آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگانی ارجمند، سفرگل عالمی هستم در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه. ساعت در اینجا 7 شام است.
سلام شنوندگان ارجمند، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری شام سه‌شنبه 9 نوامبر در استودیوی رادیوی آزادی در پراگا. ساعت به وقت پراگا 3 بعد از ظهر است.
در آغاز مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان در تهیه و تقدیم همکارم خیرامان بقازاده. بفرمایید خیرامان.
تشکر سفرگل. سلام شنونده عزیز، سرخط خبرها از این قرار است. امام علی رحمون گفت تروریسم به یکی از واسطه‌های اساسی بازی‌های ژئوپلیتیکی بعضی نیروهای سیاسی تبدیل یافته است. دوشنبه میگوید هدف از بازگردان دانشجویان از مصر تنظیمی جریان تحصیل طالب علمان تاجیک در مدارس خارجی است. و پرزیدنتان آمریکا و اندونزی سازشنامه همکاری‌های تجارتی و مبارزه ضد تروریسم را امضا کردند. مشروح خبرها امام علی رحمون رئیس جمهوری تاجیکستان گفت پیامدهای بحران اقتصادی که به سیاست دولت‌ها نیز تأثیر رسانده است، تروریسم را به یکی از واسطه‌های اساسی بازی‌های ژئوپلیتیکی بعضی نیروهای سیاسی تبدیل داد. ضمن سخنرانی در جلسه شورای رهبران مقامات امنیت و خدمات مخصوص کشورهای اعضای مشترک المنافع، رحمون گفت که تروریست وطن، ملت، دین و مذهب ندارد و برای ماندن سیاست دوگانه نسبت به نیروهای تروریستی در همه حالت‌ها باید قطعاً محکوم شود. امام علی رحمون با یادآوری از همکاری‌های میان کشورهای اتحادی دولت‌های مستقل و هم اتحادی اروپا، ایالات متحده آمریکا، جمهوری مردمی چین، ژاپن، هندوستان، ایران و ترکیه اظهار باوری کرد که همکاری این کشورها در مبارزه مشترک ضد تروریسم ثمره خواهد داد. محمدی مظفرف کنسول سفارت تاجیکستان در قاهره در یک صحبت با آزادی گفت که هدف از بازگردان دانشجویان از مصر تنظیمی جریان تحصیل طالب علمان تاجیک در مدارس خارجی است و فعلا با مقامات مصر موضوع جدا کردن کوتاها برای تحصیل دانشجویان از تاجیکستان در دست بررسی قرار دارد. اخیراً از این کشور به دوشنبه 132 شهروند تاجیکستان برگردانیده شدند. آقای مظفرف گفت
و شاید بعدی که کوتا ها از اینجا منظم شدن، ممکن بعضی اونها از همون کوتا ها استفاده برن مثلا سال آینده یا سال های دیگر. اینا میتونن با برگردن تحصیلشون ادامه دیدن، لیکن از طریق وزارت معارف و کمیته دین.
در همین حال در جریان سفرش به تهران، وزیر خارجه تاجیکستان همراه خان ظریفی از مقامات ایران درخواست کرده است که در بازگردان دانشجویان تاجیکستانی که در این کشور به طور غیر قانونی تحصیل میکنند مساعدت کند. ایالات متحده آمریکا و اندونزی به توافق رسیدند که همکاری ها را در مسائل مبارزه با ترور، تجارت، تغییر اقلیم و انرژی توسعه میبخشند. رئیس جمهور اندونزی سیسیلیو بانگ بانگیوتونو و همتای آمریکایش باراک اوباما امروز در این باره در یک نشست مطبوعاتی جاکارتا اظهارات دادند. اوباما گفت
میزان تجارت در میان کشورهای ما و همچنین صادرات مال از آمریکا به اندونزی در حال افزایش است. از بس که بازار اندونزی در حال رشد است، تشبث مرا در زمینه دوچند کردن شاندادهای صادرات تقویت خواهیم داد. پرزیدنت یوتایانو و من راه های ایجاد شرایط تشویق تجارت و سرمایه بیشتر را بررسی کردیم.
اوباما با یک سفر یک روزه وارد پایتخت اندونزی شده است. جلسه اولین پارلمان نو قرغیزستان امروز هم برگزار نشد. بخش قرغیزی رادیوی آزادی میگوید پرزیدنت روزا اوتونبویو دیروز گفت پارلمان باید روز سه‌شنبه به کار خود شروع کند، ولی کمیسیون مرکزی انتخابات قرغیزستان میگوید که مهلت بازداشته شدن مرحله شروع جلسه اول پارلمان مشخص نیست. بعد انتخابات روز 10 اکتبر 5 حزب سیاسی توانستند با عبور مرز 5% ضروری به پارلمان راه یابند، ولی تا هنوز دعوا و شکایت های زیاد حزب سیاسی از نتیجه های انتخابات ادامه دارد و کمیسیون انتخاباتی گفته است تا زمان خاتمه یابی این بحث و پارلمان به کار خود شروع کردن نمیتواند. بانک جهانی در گزارش نو خود می نویسد علیرغم پس شدن نشاندادهای رشد اقتصادی در جهان، همانا مهاجران کاری مبلغ های هنگفت را به کشورهای خود روان میکنند. در سال 2010 مهاجران به خانه های خود 325 میلیارد دلار را ارسال کردند. در همین حال درآمد اصلی خانواده ها را در تاجیکستان هم مبلغ های نزدیکان مهاجرانشان تشکیل می دهند. حسن علیف متخصص بانک جهانی در دوشنبه در صحبت با آزادی گفت که در تاجیکستان درآمد از حساب پولهای مهاجران نظر به مجموع محصولات داخلی بلندتر بوده، بیش از 1.5 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد.
این سال پیش اطراف 40% مجموع محصول داخلی بود و سال‌های دیگر هم اطراف این رقم خواهد ماند.
حسن علی فبزود که این مبلغ خور و خانواده های مهاجران اساساً برای خروجات همه روزه غذا و سر و لباس خود صرف کرده از آنها نمی شود به عنوان سرمایه نام برد.
تشکر. خبرهای جهان و تاجیکستان را از همکارم خیرامان بقازاده می شنیدید. در باره رویدادهای مهمی روز در سامانه رادیو آزادی می توانید خبرهای بیشتر پیدا کنید. نشانی این سامانه چنین است: www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان گرامی، مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. در نیم ساعتی اولی برنامه این مطالب را برای شما پیشکش میکنیم.
رهبران نهادهای امنیتی کشورهای همسود مسئله های مبارزه با تروریسم و افراطگرایی را در دوشنبه بررسی میکنند.
در مسکو جستجوی افرادی که به روزنامه‌نگار الیک کاشین حمله کردند ادامه دارد.
و بانک جهانی میگوید که در سال 2010 پولهای فرستاده مهاجران کاری در جهان نسبت به سال 2009 6% افزایش یافته است. برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. در شهر دوشنبه همایش 29 شورای رهبران نهادهای امنیتی کشورهای عضو جامعه مشترک المنافع به کار خود ادامه می دهد. در این نشست مسائل مبارزه با تروریسم و افراطگرایی، مقابله با قاچاق و قاچاق سلاح و مواد مخدر، قاچاق انسان و تامین امنیت مرزها بررسی می شود. موضوع محوری این همایش که تا روز 10 نوامبر ادامه خواهد داشت، مبارزه با تروریسم و افراطگرایی ارزیابی می شود.
نشست سران نهادهای امنیتی کشورهای شوروی سابق در دوشنبه در حال دایر می شود که فعال شدن گروه های تروریستی و افراطگرا در مناطق مختلف افغانستان مایه نگرانی نه تنها کشورهای اتحاد دولت های همسود بلکه جامعه جهانی گردیده است. در این باره عبدالقیوم قیمزاد همکاری ما در دوشنبه گزارش تهیه کرده است.
عملیات علیه گروه های مسلح غیر قانونی زیر رهبری ملا عبدالله در شرق تاجیکستان عملاً به مرحله نهایی خود رسیده است و دولت نظارت کامل و تام در این قلمرو کشور را در دست دارد. صمیم یتیموف رئیس کمیته امنیت دولتی ملی تاجیکستان که در جریان نتیجه‌گیری از نشست 29 شورای رهبران خدمات امنیتی کشورهای مشترک المنافع در شهر دوشنبه صحبت می‌کرد گفت در جریان عملیات علیه این گروه ها برخی از اعضای آن کشته، برخی هم دستگیر و تسلیم دولت شده و شماری اندکی از آنها که شاید 5-6 نفر بیش نباشند زیر تعقیب مقامات قرار دارند. رئیس کمیته امنیت دولتی ملی تاجیکستان تایید کرد که اوضاع در شرق تاجیکستان در جلسه امروز مورد ارزیابی قرار گرفته است.
یا سبسی اتفاقی سمگو زیدید شتو ابستنوکا نا وستوک استانی کنکرنا вражеской группы районов, она достаточно стерильна. Та сила, которая под руководством Ула Абдуло занималась такой действующей такой действие.
او میگوید من با مسئولیت تمام اظهار می‌دارم که اوضاع در شرق کشور یعنی در نواحی رشت به حد کافی آرام است. اون گروه هایی که تحت رهبری ملا عبدالله تلاش داشتند اوضاع را بی‌ثبات کنند کاملا سرکوب و نابود شدند. اوضاع در شرق تاجیکستان جای دیگر برای نگرانی ندارد.
این یکی از فاکتورهایی است که می‌تواند به سطحیشیم نگاتیونی پاسیسیم پرکتیسک آنها لیکویدیرون. За статью в рашской зоне можно не беспокоиться.
عملیات گسترده نیروهای قدرتی تاجیکستان علیه گروه های ملا عبدالله و علی بیدکی از فرماندهان سابق اتحاد مخالفین تاجیک که دولت آنها را سرکرده های این گروه های تروریستی و تندرو مذهبی و همدست با حرکت اسلامی ازبکستان و طالبان میخواند در آخر ماه سپتامبر سال جاری بعد حمله به کاروان ماشین های وزارت دفاع و کشته شدن کمش 25 سرباز و افسر در دره کمراب شروع شده بود. این حال نارامی های اخیر در افغانستان همجوار با تاجیکستان و وجود تهدیدهای احتمالی به امنیت منطقه از آن کشور را سران نهادهای امنیتی اتحادی دولت های مستقل واقعی و جدی عنوان کردند. نیکلای بورتنیکوف رئیس خدمات فدرالی امنیتی روسیه گفت که تغییرات و دیگرگونی های کشور افغانستان همیشه در حال آموزش نهادهای ویژه قرار دارد و در حال حاضر وظیفه این نهادها تشخیص طبیعت و ایدئولوژی گروه های تروریستی در این کشور و تا کجا به امنیت کشورهای مشترک المنافع تهدید بار آوردن آنهاست. همزمان با این آقای بورتنیکوف تایید میکند که در کشورهای جامعه مشترک المنافع تمایل افراطی شدن جوانان و زیر تاثیر گروه های بنیادگرا و تندرو مذهبی رو به افزایش نهاده است.
И в области радикализации населения, вот, привлечения молодежи, вовлечения их в процесс совершения преступлений и разбираться в некоторых течениях.
او میگوید اینجا ضرور است که ما جریان و روندهای افراطی شدن جامعه تحت تأثیر کدام گروه های مذهبی و اسلامی قرار گرفتن جوانان را مورد آموزش قرار بدهیم و زیر نظر داشته باشیم.
رادیکالیسم اسلام که лежит в основе фундаменталистских вот таких действий тех лиц, которые используют эту идеологию ущербную для оказания воздействия на ментальность граждан.
ضمناً در آغاز نشست مذکور امام علی رحمون رئیس جمهوری تاجیکستان شرکت و سخنرانی کرده است. امام علی رحمون از نقش تاجیکستان چون کشوری پیشگیری کننده گسترش تروریسم و اکستریمیسم و گردش غیرقانونی مواد مخدر از افغانستان یادآور شده از جمله گفته است در ظرف 10 سال در تاجیکستان زیاد از 68 تن و 300 کیلوگرم مواد مخدر مصادره شده است که 28.5 تن آن را هروئین تشکیل می‌دهد. رئیس جمهوری تاجیکستان افزوده که پیامدهای بحران اقتصادی که به سیاست‌های دولت‌ها نیز تأثیر رسانیده است، تروریسم را به یکی از واسطه‌های اساسی بازی‌های ژئوپلیتیکی بعضی نیروهای سیاسی تبدیل داده است. رئیس جمهوری تاجیکستان تأکید کرده است که در شرایط جهانی‌شوی هیچ یک دولت نمی‌تواند امنیت خود را به تنهایی تأمین کرده از تأثیر اعمال تروریستی و اکستریمیستی در دیگر نقاط عالم ایمن باشد. به این ترتیب نشست سران خدمات امنیتی کشورهای مشترک المنافع با امضای چند سند همکاری به پایان رسیده و قرار شده است که جلسه بعدی در اوکراین دایر شود. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نشست نوبتی مسئولان اداره های امنیتی کشورهای مشترک المنافع و مسائل مطروح در آن.
از 31 اکتبر برنامه های شامگاهی بخش تاجیکی رادیوی آزادی روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 7 تا 8 شام به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه
41 از 10 5 و 31 متر برابر با 7215
و 9695 کیلوهرتز از ساعت 8 تا 10 شب به وقت دوشنبه
روی موج های کوتاه 41 و 31 متر برابر با
7260 و 9695 کیلوهرتز.
پخش هم زمان برنامه در محوره هودبرد
روی موج 12226
رمز میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.ozodi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. در اظهاراتی سازمان امنیت و همکاری اروپا و وزارت کارهای خارجه آمریکا در رابطه با لاتوکوبی الک کاشین، خبرنگاری روزنامه کمرسنت چاپ مسکو آمده است، لاتوکوبی الک کاشین ثابت می‌سازد که وقت‌های اخیر در روسیه تمایل به اذیت و آزار یا مناسبت از راه زور نسبت به کارمندان مطبوعات وجود دارد.
همچنین سازمان های بین المللی حقوق بشر از جمله سازمان اوفی بین الملل یا امنیستی انترنشنل و فریدوم هاوس از مراجعت نامه روزنامه‌نگاران روسیه جانبداری کردند. در این مراجعتنامه از مقامات روسیه درخواست می شود که سازمان دهندگان و عاملان لاتوکوبی علی کاشین بازداشت و به مجازات کشانده شوند.
بله سفرگل، اون گونه که از مطبوعات خبر داریم علی کاشین شب 5 به 6 نوامبر در نزدیکی خانه خود از طرف افراد تا حال نامعلوم مورد لاتوکوب قرار گرفت و به بیمارستان انتقال داده شد. همکار ما اسکندر خواجه میرزاده در گزارش خود میگوید این یگانه لاتوکوب روزنامه‌نگار در وقت‌های اخیر در روسیه نیست و چنین حمله ها به روزنامه نگاران در روسیه افزایش یافته است.
روز دوشنبه در رسانه های روسیه نوار ویدیوی لاتوکوب روزنامه نگار و بلاگ نویس علی کاشین پیدا شد. کامره داخلی حولی حمله و لاتوکوب کاشین از طرف دو فردی تا هنوز ناشناس را ثبت کرده است که صبح بر وقت شنبه 6 نوامبر به وقوع پیوسته بود. روزنامه نگار 30 ساله با دست و پای شکسته و سر زخمی در حال بیهوشی صنعی قرار دارد. پرزیدنت روسیه دمیتری مدویدیف وعده داد که صرف نظر از وظیفه، مقام جمعیتی و یا دستاوردها، مسئول لاتوکوب کاشین دریافت و به جوابگری کشیده می شود. روز شنبه گروهی از روزنامه‌نگاران رسانه های مختلف روسیه در قطعنامه دست جمعی امضا گذاشته، از تهدید به روزنامه‌نگاران و آزادی بیان در این کشور اظهار تشویش کرده بودند. سامانه های اینترنتی با اشاره به گزارش های سازمان های بین المللی یادآور شدند که روسیه یکی از گوشه های سرخطر برای روزنامه‌نگاران در سراسر عالم است. این سامانه ها از پرزیدنت کشور دمیتری مدویدیف تقاضا کردند که به حمایت روزنامه‌نگاران اقدام نماید. محرری سامانه اوپن سپیس رو ماریا استپانوا با بهبود وضع روزنامه‌نگاران زیاد باور ندارد.
مد زیاد نیست که مدویدیف کاری را انجام می‌دهد، ولی روزنامه‌نگاران باید امکان داشته باشند که درباره نگرانی‌هایشان حرف زنند.
در روسیه روزنامه‌نگاران بارها مورد حمله قرار گرفتند، ولی مسئولان این حمله‌ها عادتاً کشف و مجازات نمی‌شوند. نیکلای پتروف، خادم مرکز کرنگی شهر مسکو می‌گوید نوابسته به وعده پرزیدنت مدویدیف از احتمال دور است که این دفعه هم چیز تغییر یابد.
تجربه از آن گواهی می‌دهد که از تقریباً 200 حمله که در 15 سال اخیر بر ضد روزنامه‌نگاران به قید گرفته شده است، همگی 2 یا 3 حادثه استثنایی موجود است که مسئولان حمله کشف و مجازات شدند. در همین حال یگان دفعه فردی فرمایشگر حمله دستگیر نشده است.
محرر روزنامه کمرسنت میخائیل میخائیلین سه فرضیه حمله بالای کاشین را مطرح نموده است.
اولا اولگ با والی ولایت پسکوف اندری تورچک اختلاف داشت که از آن جامعه نیز آگاه است. ثانیاً سبب احتمالی حمله به کاشین گزارش های او درباره برنامه ساختمان راهی ماشین در جنگل شهری خیم که می باشد و سیوم این که کاشین فعالیت های سازمان های اکستریمیستی را تحقیق می کرد.
به سخنان میخائیلین شارح پتروف هم موافق است، ولی اضافه میکند که شاید لاتوکوب کاشین اشاره غیر مستقیم به معرکه های انتخاباتی روسیه باشد. دکبر سال 2011 انتخابات دومه دولتی پلاته پایانی پارلمان روسیه و بهار سال 2012 انتخابات رئیس جمهوری این کشور برگزار خواهد گشت. جایی یادآوری است که بعد لاتوکوب کاشین باز دو روزنامه‌نگار دیگری روس، یکی در شهر ژوکوفسکی کنار مسکو و دیگری در منطقه ساحل ولگا لاتوکوب شدند.
جستجوی عاملان حمله به علی کاشین خبرنگار روزنامه کمرسنت چاپ مسکو و واکنش ها به آن. بعد از یک آگهی برنامه همان را ادامه می دهیم.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
برنامه را ادامه می دهیم. انتظار می رود که تا پایان سال جاری پولهایی که مهاجران کاری در سراسر جهان به کشورهای خود می فرستند در مجموع به 325 میلیارد دلار برسد. در این باره بانک جهانی در یک بیانیه خبر منتشر ساخته است. سال گذشته این مبلغ 307 میلیارد دلار را تشکیل داده است. اگر این مبلغ را با سال گذشته مقایسه کنیم، آن 18 میلیارد دلار زیاد می باشد. بانک جهانی این مبلغ ها را سرمایه گذاری و به اقتصاد داخلی کشورهای خود در حال رشد از خارج ارزیابی کرده است.
پنج کشور یعنی هندوستان و چین، مکزیکا و فیلیپین و فرانسه بزرگترین کشورهای دریافت کننده پولهای مهاجران کاری خود از خارج دانسته می شوند. مثلا هندوستان 55 میلیارد، چین 51 میلیارد و مکزیکا که در زینه سوم است 22 از 16 میلیارد دلار از شهروندان خود از خارج دریافت کردند.
میدونید سفرگل، بانک جهانی در این گزارش سالانه خود نوشته است سال جاری پولهای فرستاده مهاجران نسبت به سال گذشته 6% افزایش یافته است. همه آن البته پولهای نقد است. بانک جهانی پیش بینی کرده است که در سال 2011 نیز پولهای مهاجران کاری افزایش می یابد، یعنی 6.2% افزایش می یابد و به 346 میلیارد دلار می رسد. اما سال 2012 این پولها 8.1% یعنی بیشتر افزایش می‌یابد و به 374 میلیارد دلار خواهد رسید.
بله نور محمد، و در میان کشورهایی که پولهای فرستاده مهاجران در مقایسه با درآمد ناخالص ملی یا مجموع محصولات داخلی حساب شده است، تاجیکستان در زینه اول قرار دارد. بعد از تاجیکستان تانگو، لسوتو، مولدوا، نیپال، ساموا، گاندوراس و امثال اینها قرار دارند. بنا به معلومات بانک جهانی سال 2009 پولهای فرستاده مهاجران کاری به اندازه 35% مجموع محصولات داخلی این کشور بوده است.
بله، در یک گفتگو حسن علیف کارمند نمایندگی بانک جهانی در دوشنبه گفت چون رشد اقتصاد تاجیکستان در سطح پایین قرار دارد و درآمد آن ناچیز است، به همین دلیل پولهای فرستاده مهاجران کاری تاجیک از خارج کشور در سطح بلند را نشان می‌دهد. حسن علیف چنین می‌گوید:
چنانکه بانک ملی نشان می‌دهد شماره عمومی پولهای مهاجران این سال افزوده است. این البته پیش بینی شده بود با سبب بحران اقتصادی جهانی سطح این پولها پس شده بود، لیکن با بهتر شدن شرایط در اقتصادیات روسیه و دیگر دولت ها پولهای مهاجران هم افزود. حتی از سطح زندگی امروزه مردم تاجیکستان حس کرده می شود که قابلیت خریداری کمی بهتر شده.
مثلا در سراسر جهان هم روند افزودن پولهای مهاجرین حس کرده می شود و آنها با درآمد ناخالص ملی مقایسه می کنند. آیا در تاجیکستان هم می شود مقایسه کرد که همین پولها چقدر درآمد ناخالص ملی را تشکیل می کنند؟
در تاجیکستان نسبت خیلی دولت‌های دیگر سطح پولهای مهاجرین نسبت مجموع محصولات داخلی بلندتر است. این سوال پیش اطراف 40% مجموع محصول داخلی بود و سوال های از یک هم اطراف رقم خواهد ماند. یک طرف نشون میدهد که خودی مجموع محصولات داخلی کشور ما پست است و از طرف دیگر شماره عمومی قوای کارگری جمهوری ما خیلی زیاد است.
و موافق معلومات هایی که وجود دارد، پول هایی که به تاجیکستان از مهاجران کاری وارد می شود بیشتر مردم یا اهالی در چه کارها استفاده می کنند؟
قسم زیادی برای استعمالات، یعنی برای خریداری محصولات از همه ارزشی خوری بسواری پول خونه کودکان برای همین خرج کرده می شود. این مبلغ ها اصلا اونقدر کلام نیست، یعنی که سرمایه نامیدن ممکن نیست، این فقط برای همین داشتن اولاغای خود صرف کرده میشه.
بنا به روندهایی که سالهای اخیر در تاجیکستان مشاهده می شود، مردم اگر در نخستین سالهای مهاجرت کاریشان اکثر پولهایشان را یا تقریبا همه پولهایشان را برای استعمال استفاده می کردن، حالا کم کم به کارهای آبادانی مثلا برای ساختمان خانه هایشان، برای خریداری تجهیزات استفاده می کنن. آیا همین چیزها در تاجیکستان در همین یک سال دو سال اخیر مشاهده می شود؟
البته گفتم ممکن است که زیاد است، لیکن این چیزها مشاهده می شود. اگر دیهات سفر کنید، در هر یک دیهات می بینید که مردم زمین می گیرد، خانه می بردارد. البته بسیار از اونها مبلغ ها رو از این مهاجرت به اینجا میفرستن. قسم زیادش البته از روسیه است، بعد کم و بیش از قزاقستان، از کشورهای دیگر به عنوان بلاروس و اوکراین خیلی ناچیز است.
تشکر. مصاحبه ما رو با حسن علیوف، کارمند نمایندگی بانک جهانی در تاجیکستان میشنیدید.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و حالا با همکارمان افروسیاب سلطان در سامانه اینترنتی رادیو آزادی در دوشنبه ببینیم که در یک شبانه روزی اخیر خوانندگان این سامانه به کدام مقاله های ما فکر و اندیشه های خود را فرستادند.
بحث و بررسی های خوانندگان در تارنمای آزادی امروز اساساً اطراف موضوع بازگشت دانشجویان تاجیک از مصر عرب و مطلب تحت عنوان وضع رشد انسان در تاجیکستان بود. در موضوع اول که بحث طولانی تر داشت، هویچیبای بازگشت دانشجویان تاجیک از مدرسه های مصر را اقدام خوب نامیده است و اظهار امیدواری کرده است که آنها در وطن تحصیل خود را ادامه خواهند داد. محمد مقصودزاد یک دانشجو از مصر به ما نامه نوشته است و شکایت کرده است که دانشجویان نه اختیاری بلکه با طلب جدی نماینده کمیته دینی تاجیکستان که از مصر دیدن کرده است به وطن برگشتند. عبدالله می نویسد که این اقدام حکومت خطاست، زیرا موافق سرقانون هر شخص در تعلیم و پیروی به هر دین و مذهب آزاد است. رستم نظری جالبی نوشته است و گفته است بهتر است که جوانان تاجیک در کشورهای پیشرفته غرب علم های زمانوی را آموزند و زندگی را در وطن بهتر کنند. در کشورهای اسلامی جز دین و دیانت دیگر چیزی را نمی توان آموخت، افزوده است. و دلشاد از روسیه می نویسد که به تحصیل مدرسه نیز می توان مسلمان بود و طاعت و عبادت کرد. امروز باید دنبال علم معاصر باشیم، گفته است او. در موضوع دوم که به وضع رشد انسان در تاجیکستان بخشیده شده است، در برخی از نظرهای خوانندگان امیدواری به بهبود زندگی در کشور و خوشبینی به آینده احساس می شود. خنجر نوشته است که در حقیقت دو سال اخیر بهبودی ها در تاجیکستان به نظر می رسد و این ما را وادار می کند تا با باوری به فردا نگریم. اما لیلا از لندن به بهبود وضع اجتماعی در تاجیکستان باور ندارد و میگوید ما مثل در چاه افتاده ایم. راهگذر می نویسد این جامعه تاجیکستان است که با زحمت ها توانسته است شرایط خود را بهتر کند و این بهبودی ها نه نتیجه کاری حکومت است. نفر دیگری افزوده است که تا جای شرایط زندگی بهبود یافته است، اما با اصطلاح این خواننده فقر دانش و معرفت مردم تاجیک را به قعر چاه فرو برده است. امام علی بر این نظر است که بهبود زندگی از علم و دانش منشأ میگیرد و اگر تاجیکستان میخواهد وضع زندگی مردم را بهسازد، باید بخش معارف را بازسازی کند و شرایط خوب تحصیل و علم را فراهم آورد. شنوندگان گرامی، اگر شما هم فکر و اندیشه دارید، می توانید به سامانه ما با نشانی www.azadi.tj سر بزنید و نظر خود را بنویسید.
افروسیاب سلطان بود در سامانه رادیوی آزادی در دوشنبه با نظر و اندیشه های خوانندگان این سامانه. شنوندگان گرامی، بعد از یک ترانه برنامه را با گزارش های دیگر ادامه می دهیم. با ما باشید. شنوندگان گرامی، شما مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. گردانندگی این برنامه را در پراگ من نور محمدی خوزاده و در دوشنبه همکارم سفرگل علیمی بر عهده داریم.
در نیمه دوم این ساعتی برنامه گزارش های زیل را برای پخش آماده کرده ایم.
آیا حکومت تاجیکستان بعد از بازگردانی دانشجویان دانشگاه ها و مکتب های مذهبی از خارج برنامه دارد و سرنوشت بعدی آنها چی خواهد شد؟
مقامات ولایت ختلان خبر دادند که در سال جاری بیش از 3700 نفر کارمندان مؤسسه و کارخانه های دولتی و غیر دولتی از کار اختصار شدند.
و دستاوردهای پهلوانان تاجیک در مسابقات جهانی سمبو در شهری تاشکند. ادامه برنامه. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان همراه خان ظریفی ضمن بازدیدی اخیرش از تهران از همتای ایرانی خود منوچهر متکی خواست مقامات ایرانی برای به تاجیکستان بازگردانیدن طالب علمان تاجیکی که در مکتبها و دانشگاه های اسلامی ایران غیر رسمی تحصیل میکنند کمک رساند.
درخواست دوشنبه از مقامات ایران در حال است که اخیراً حدود 130 شهروند تاجیکستان با شمولی دانشجویان و اهل خانواده آنها با هواپیما از مصر به دوشنبه آورده شدند.
بله سفرگل، روند بازگردان طالب علمان تاجیک از مدرسه های خارجی در پایان ماه آوگوست آنگونه که در خاطر دارید بعد از یک سخنرانی امام علی رحمان رئیس جمهور شروع شد که از والدین بازگردانیدن فرزندانشان را تقاضا کرده بود. اما آنهایی را که برمیگردانند سفرگل در وطن چی انتظار است؟ آیا قبل از بازگردانی آنها حکومت تاجیکستان برای فرا گرفتن آنها با تعلیم یا کار برنامه تهیه کرده است؟
نور محمد، پاسخ به این سوال در گزارش همکار ما میرزای سلیم پور است که با هم میشنویم.
با دنبال مصر مقامات دوشنبه اکنون دیده توجه به سوی طالب علمان تاجیک دوختند که در مدارس ایران غیر رسمی تحصیلی دین میکنند. وزیر خارجه تاجیکستان همراخان ظریفی اخیراً در تهران از مقامات آن کشور خواست تا در امر به تاجیکستان پس آوردن چنین دانشجویان مساعدت کنند. دولت نظری سخنگوی وزارت خارجه با رادیوی آزادی گفت عین گفتگوها و تدارکات با مقامات کشورهای دیگر اسلامی نیز مطرح بوده، روند به وطن برگردانیدن دانشجویان همچنان ادامه خواهد یافت.
این کور رفته ایستاده است. این کور از دو قسمتی عبارت است. یکی اول معین کردن اون دانشجویی که در اونجا تحصیل میکنند، یعنی اونها کی هستند، در کجا تحصیل دارند، چقدر هستند. مسئله دوم به واسطه برگرداندن اونها به وطن. در آینده این کور دوام میکند. ما مقابل خارج رفتن اونها نیستیم، لیکن اونها من بعد کجای میرن یک رجای درست شکل برگرد که برای هم خود اونها و برای من تاجیکستان پگاه فردا بعد چند سال یگان مشکلی ایجاد نکند.
رجب علی سنگوف مدیر بخش رشد تحصیلات بین المللی وزارت معارف تاجیکستان میگوید یک شماره دقیق دانشجویان تاجیک در کشورهای اسلامی دسترس نیست، ولی آمارهای دریافتی این وزارت حاکی است که در حال حاضر بیش از 2000 طالب علم تاجیک در این کشورها تحصیل میکنند. ولی آقای سنگوف میگوید مسئله آوردن همه این افراد مطرح نیست، بلکه سخن تنها درباره آنهایی میرود که با راههای غیر رسمی به تحصیل رفته اند.
تنها اونها اولین که اونها برگردانده می شوند، برای اینکه معلومات های زیادی هست که نه همه اونها از روی اختصاص هایی که امروز جمهوری تاجیکستان نیاز به چنین اختصاص ها دارد تحصیل دارند. یک قسم این جوانان در مؤسسه های تعلیمی کشورهای خارجی تحصیل دارند که خود همان کشور اقرار شدند که همان مؤسسه تعلیمی از نظارت رهبریت همان کشور بیرون است. دیگر اینکه اونها موافق اختصاص هایی که دارند در مؤسسه‌های تعلیمی جمهوری تاجیکستان با نظر داشتی خواهشی اون که اونها من بعد دوام دادن تحصیل دارند و تحصیل فرا گرفته میشوند.
با این حال بازگشت حدود 130 دانشجوی تاجیک و اهل خانواده آنها از مصر در جامعه سر و صداهای مختلف بپا کرده، والدین برخی از آنهایی که فرزندانشان در خارج علوم دینی می آموزند اکنون هر روز به فرودگاه دوشنبه می ریزند که آیا جگربند آنها نیز برگشته یا خیر. گلبهار که با خبرنگاران در فرودگاه صحبت میکرد گفت با دختر او هم که در مرکز فجری دانشگاه الازهر مصر تحصیل میکرد امر شده است که برگردد.
دختر من در ازهر شریف میخوند، در مرکز فجر ده یک سال بود میخوند، اکو فرمان که بر اومد گفتن که وای اون دانشجوی خارجه باید که در امی وطنشون تحصیل کنه، اکو اومده ایستاده. نه هیچ خیلی پول نسپردیم، همه خیلی بلیت گرفتن و رفتن.
بابای سلمان یکی دیگر از والدین چشمبراه در فرودگاه میگوید پسرش قاری همت الله 2.5 سال باز در الازهر تحصیل داشت ولی به دنبال پس فرستادن زن و فرزندانش او هم اکنون در صدد بازگشت به تاجیکستان شده است. با اعتقاد بابای سلمان حکومت نباید همه را به یک چینک حساب کند و باید مدرسه های معتدل و معتبر چون الازهر را از مکاتب تندگرای مذهبی جدا میکرد.
نمایندگان حکومت رفته بودند که مجلس زرانه بودند که بیایتون در نظارت حکومت باشین، اگر مثال لازم شود با قانون قایدش قطعی من حجت میکنیم با مثال رفته میخونین در روز آقای خانده سن تصویر قرآن خانده سدیم زبان عربی زبان انگلیسی و مختصر دیم با در روز کامپیوتر میخونن انا چخیل شد که از طرف همی حکومت با چی شد که با گشت بیان به خانهشون 5 سال 6 سال میخونن میخوان که 10 سال خونم همه علم اسلامی امروزان برای تعلیم تربیت نسل نو برای انسان بودن.
به حساب کنسولگری تاجیکستان در قاهره در پی پس فرستادن آن 130 نفر دست کم 200 تاجیک دیگر در مصر باقی میماند که اکثرا در پایتخت قاهره و بخشی هم در شهر بندری اسکندریه درس میگیرند. رقیه یک زن تاجیک که همراه با 4 فرزندش در قاهره به سر میبرد میگوید خانواده های تاجیک مقیم مصر در تشویشند که همه آنها را اجبارا برخواهند گرداند. این در حالی است که به گفته رقیه دختر کلونی او امسال میخواست امتحان صنفای 10 و 11 مکتب میانه عربی را در قاهره به طور اکسترن نامه کمال بگیرد.
آدم ها هوای کردن چون این زمان شیشتیم میگن تا بیستم هم بیویان بیستم شیشتیم آدم های رفتگیم اینه خیلی غم بودن 7 ساعت من شو کنم میگرد کده تو میگرد صورت شو میتن کمیرو دستیم کشم کنم میتونیم که میگرد خم بیستم با مردم گیریه و نوله کرده رفتن کیه رفتن میتره همه رو وطن میپورا کنی نیه کیه همین مجبوری وی مردم گیریه و نوله کرده رفتن و خونی ای اوجه در خونه هاشون در درمده غم رو بند کی بیاره بودا کنتونه.
اما محمدی مظفرف کنسول تاجیکستان در مصر به رادیوی آزادی گفت حدود 130 نفری که روز 8 نوامبر به دوشنبه برگشتند آنهایی بودند که اختیارا خواهش بازگشت به تاجیکستان را کرده به این منظور خود را در سفارت نامنویس هم کرده بودند. آقای مظفرف گفت هواپیمایی که زائران تاجیک را به حج آورده بود به خاطر بردن این افراد به قاهره آمد. او افزود اما مسئله اجبارا برگرداندن کسی تا حال مطرح نشده است.
نه تا حاضر ما یکان دلیلی نداریم. مثلا من همچون کارمند سفارت همچون شخص رسمی هیچ وقت از یکان مقامات جمهوری یا که وزارت کارهای خارجی همخی سپارشی که مجبورن ما باید اونها را باز پس فرستیم نگرفتیم. تا حاضر فقط اختیاری است. الان هم که بود مثلا هواپیما تشکیل کردن لیکن مجبوری نیست. تا حاضر این خیلی دلیل هم نیست ما این خیلی سپارش هم نگرفتیم.
در پایان ماه آگوست رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان در یک سخنرانیش با چنین هشدار که طالب علمان تاجیک در مدرسه های خارجی با گروه های تندرو و حتی تروریست میگرایند از والدین آنها خواست تا فرزندان خود را برگردانند. محمد ابراهیموف مدیر کافدرای دینشناسی دانشکده اسلامی تاجیکستان میگوید احتمال بر رویه های غیر سنتی و تندگرای مذهبی گرایدن آنهایی که در خارج تحصیل دین میگیرند بیشتر است و از این لحاظ برگردانیدن آنها به وطن خالی از فایده نیست.
هستن دانشکده ها مرکز های تعلیمی غیر رسمی که جوان های ما اونجا تحصیل میکنن و متاسفانه اینها به طور یک طرفه آموزش میبینن، یعنی از بسیار روند های جهانی دیگرگونی ها فرهنگ ارزش های ملی اینها محرومند. از طرف دیگر در بعضی منطقه های شاید مرکز های تعلیمی هستن که منبع های آموزشی آنها به تندگرایی و افرادگرایی مثلا تشویق میکنند. بنابر همین بسیار خوب هست از این نظرها که این جوانان در تاجیکستان ادامه تحصیل دهند، در تاجیکستان اینا رشد و کمال شخصیت علمی فکری خودشون را گذرانند. این بهتر است برای ثبات جامعه.
اما سید عمر حسینی معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید معرکه به دنبال این اظهارات رئیس جمهور راه اندازی شده به تعبیر معروف به جای سله کله آوردن را میماند و مقامات به خاطر تامین بازگشت این طالب علمان از وسایل چون فشار به والدین آنها فراوان کار میبرند. آقای حسینی میگوید شاید فیصد خیلی ناچیزی از طالب علمان مدارس خارجی بر رویه های افراطی بیگراید ولی حالا با پیشانی کل این مردم همان یک تمغه تندروی را میزنند، در حالی که افزود او حتی مفتی جدید تاجیکستان سید مکرم عبدالقادرزاده هم قراری معلوم فارغ التحصیل پاکستان است.
شاید اگر 1% هم کم باشه این چیز ولی دیگر 99% این مردم هم اگه دنبال دانش و علم و مقصد پیشرفت هستن اونها روز حتی که بسیاری کسانی که در همون خارج تمام کردن آمدن در حکومت مقام ها دارن از آن جمله مفتی تازه انتخاب شده این کس هم همون خارج شده از جماعت اسلامی پاکستان است و از همون جایی که از همه خوف خطر اکستریمیستی اوجا زیادتره و چاکوی که از دانشگاه های تهران و از حتی همین پاکستان و از همین جا بود که آمدن بسیار شخصی فعالیت های فعال کارگر، حتی در اکادمی علوم بسیار کارمندهای علمی در مرکزهای تطبیقاتی استراتژی اینها بسیار سازوار کارمندا هستند. اینها همه ایره به یک تغمه بگیم پیشونی یاد زدن، این منطقی هم نبود.
و اما محمدی مظفرف کنسول تاجیکستان در قاهره میگوید از مصر به دوشنبه بردن طالبعلمان تاجیک بیشتر به مسئله تنظیم تحصیل شهروندان تاجیکستان در مدارس خارجی بستگی دارد تا به نگرانی های امنیتی دوشنبه از احتمال گراییدن این افراد به گروه های تندرو افراطی.
اصلا نگرانی نیست، البته دانشگاه اثر هم دانشگاه رسمی مصر است و همه جرایان و حرکت هایی که در دنیا اصلا در دولت های متمدن من شدن در اینجا امن است، از جمله مثلا حرکت سلفیه یا که تحریر یا دیگر نگرا. و واقعا دانشگاه اثر و همه دانشگاه های مصر متعدلند، هیچ جای نگرانی هم نیست البته. لیکن یک چیز دیگر است که مثلا دولتی ما دولتی خورد است، یک سال بامیان میاد که آیا ما احتیاج داریم به همینقدر متخصصان صحای دین؟ خود به خود جواب آیان است که ما احتیاج نداریم.
اما آیا افرادی را که برمیگردند در تاجیکستان چی منتظر است و چی ضمانتهایی به آنها داده می شود؟ عمرعلی نظرف رکتور دانشکده اسلامی تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت آنها کوشش خواهند کرد که کسی از این طالبعلمان دور از تحصیل و از مکتب نماند، ولی با در نظر داشت امکانات و گنجایش این دانشکده.
اون مقداری که ما میتوانیم البته مساعدت میکنیم که علوم دینی را در دایره مثلا همین نقشه و برنامه هایی که در دایره مثلا مذهب امام اعظم ابو حنیفه و هم از فنون دنیوی و هم از دینی شهروندان فرزندان این کشور عزیزمون در همین جا تحصیل بگیرن، مرحمت در دوی دانشکده اسلامی تاجیکستان همساله باز است.
اما سید عمر حسینی معاون رئیس حزب نهضت اسلام و وکیل این حزب در پارلمان تاجیکستان میگوید این دانشکده عملا توان گنجانیدن همه آنهایی را که برمیگردند ندارد. آقای حسینی در چنین شرایط افتتاح مدارس بیشتری مذهبی در داخل کشور را ضرور میداند.
این که در اینجا میگردن میآیند آیا به تحصیل شامل میشوند یا این به همگان معلوم است که نمیشوند؟ این مدرسه ای را که در حال همه جدا میسالش میبرند، همه گیره میدونید که مدرسه ما توان 100-200 نفر زیاد تحصیل دادن را دیگر قدرتش ندارد. از طرف دیگر تا سپتامبر آینده دانشگاه ما قبول نمیکنه. همین قدر میتوان گفت که ما یک گروهی از فرزندان خودمان که خب در صورت تعلیم میگیرند، آنها خو علم اسلامی باشد خو علم دنیوی باشد، آنها را از تعلیم ماندیم. وقتی که دولت داروی ما ایرا دعوا دارن که باید ما بیاریم به اینجا تامین شدیم، خیلی لازم است که بکشوین اجازه بتین که در هر ولایت و اقلا یک دانشگاه اسلامی، در ناحیه ها اقلا یک تا مدرسه های اسلامی تعویض قرآن. دیگر این مردم مسلمان هست، کسی را میفوره کسی را نمیفوره، این مردم تحصیل علم شب باید بگیره.
ولی محمدی مظفرف کنسول تاجیکستان در جمهوری مصر عرب میگوید با مقامات قاهره گفتگوهای ادامه دارند که ارائه کوتاهای رسمی برای دانشجویان تاجیک در مکاتب عالی مصر را در نظر دارد. آقای مظفرف گفت در چنین صورت تحصیل ادبای تاجیک در مکتبهای مصر به طور منظم و شاید حتی در حجم به مراتب بزرگتر به راه انداخته شود. مسئله دیگر باز هم منع حضور با حجاب دختران در مکاتب میانه و عالی تاجیکستان است که یک دلیل به تحصیل در کشورهای اسلامی برتری دادن جمع بزرگی از دختران دیندار تاجیک ارزیابی می شود. رقیه که در قاهره به سر می برد می گوید یک سببی به این کشور پناه بردن او و دخترانش هم منع شدن سطر در مکاتب تاجیکستان بود.
بسیاری از برای سطر نمیمونن وای خوندنی، برای سطر های باید بسیاری وایش همین دختار های کتا مکتا تیو کردگی ها میان که یکی در اونویستیت ها یو نمیمونن مول بستنی برای نمی مخصرشون برای نمی یکی بری بخونه همین یک چیه یو بگیریم.
خانم رقیه میگوید مقامات تاجیکستان باید حداقل دستور منع حضور با حجاب دختران در مکتب‌های این کشور را بازبینی کنند تا دل آنها برای بازگشت به وطن گرم‌تر شود. سید عمر حسینی از حزب نهضت اسلامی نیز تأثیر این عامل در افزایش صفوف دختران طالب علم در مدارس خارجی را رد نمی‌کند، ولی میگوید آنها به دخترانی که به خاطر حجاب از ادامه تحصیل دست می‌کشند توصیه دادند که چون گرفتن حجاب امر اجباری است ستر خود را بکشند، ولی دست از ادامه تحصیل نبردارند.
بازگردان دانشجویان غیر قانونی دانشگاه های اسلامی و مکاتب اسلامی از خارج به تاجیکستان و سرنوشت نامعلوم آنها در آینده که در این باره نظر و اندیشه ها در جامعه امروز تاجیک یکسان نیست.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوهسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نو سامونه ozodi.org یا ozodi.tg.
شنوندگان گرامی، یادآور میشویم که شما مجله خبری شامگاه 9 نوامبر رادیوی آزادی رو مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه میشنوید. مقامات ولایت ختلان اطلاع دادند که در کارخانه و مؤسسات حدود این ولایت بیش از 3700 نفر کارگران از کار اختصار شده اند. این کارمندان با کارهای موقتی یا دائمی مشغول بوده اند.
بنا به معلومات مقامات ولایت ختلان، نور محمد، این کارمندان در بخش های کشاورزی و ساختمان کار میکردند. همکار ما ناصرجان معمرزاده در گزارش خود از شهر قرانتپه میگوید سبب های محروم شدن این کارگران از کار بحرانی مالی ارزیابی میشود.
در سال جاری شرکت و کارخانه های ولایت ختلان بیش از 3700 کارمند خود را اختصار کرده اند. این برای یکمین بار است که مقامات رسمی ختلان رقم مشخصی در رابطه با تعداد کارمندانی از کار خارج شده اطلاع می دهند. به گفته عبدالغفار رحمانوف، معاون رئیس ولایت ختلان، از آن میان قریب 2400 نفر امسال از جای کار دائمی، زیاده از 800 نفر از کارگاه موقتی و 533 نفر از کار موسمی محروم گردیدند. جنوبی رحمان فخزود بیشتر از همه شرکت و مؤسسه های ساحه صنعت و کشاورزی بیش از 1,500 نفر و قریب 1,000 کارمند ساحه ساختمان به جای کار شدند. میرعلی صادقوف، ساکن شهر سربند ولایت ختلان، نیز از زمره کارمندان است که از کارگاهش به اصطلاح اختصار شده است. جنوبی صادقوف که سابق کارمند کارخانه صنعتی تاجیک آزاد واقع در شهر سربند میباشد، میگوید رهبریت شرکت مذکور او و ده ها نفر دیگر را با بهانه بحران مالیوی از کار خارج کرده، منزل زیستی خدمتیش را نیز باز پس گرفته است.
ما زاود خیم زاود بودیم، بعد دایرکتور زاود علیش کشید مرا اوجا از دایرکتور ناو بعد دروندا گوبرین جوتنبی.
میرعلی صادقوف می افزاید حتی کمیته اتفاقی کسبه نتوانست با مشکلش رسیدگی کند. حالا وی در قطار صدها نفر دیگری اخراج شده از جای کار، کارگاهی نو برای خود جستجو میکند. و اما نرزالله برفیف، رئیس اگنتی شغل اهالی و مهاجرت ختلان، میگوید در صورت مراجعه رسمی شهروندان بیکار، از جمله میرعلی صادقوف، به آنها مقام رسمی بیکار داده شده، آنها تا یک مدت کمک پولی دریافت خواهند کرد.
با عرضه خواهش خودش و میتونه در قد مقامات مویستر و دلوات خود طبق طلبات نظامنامه و با هر یک بیکاری که با ما مراجعه میکنه، هم کمک مولوی، هم با کار تامینی و هم با کسب آموزی و هم با کارهای موقتی جمعیتی سفر بر میکنه.
در همین حال جمشید رحمانوف، رئیس شورای اتفاقای کسبه ولایت ختلان، میگوید به سبب اینکه سالهای اخیر بسیاری از تشکیلات و مؤسسه ها در ختلان خصوصی شده، نهادی زیری رهبریش در روی حفظ حقوق و منافع کارمندان نمیتواند تاثیر گذارد. به گفته جناب رحمانوف، حالا در ختلان اتفاقی کسبه 12 ساحه موجود است، اما کارمندان از خدمت این نهاد کم استفاده میکنند. و در شرح سبب افزایش میزان اخراج و اختصار شوی کارمندان شرکت و کارخانه ها در ختلان گفت:
بیزنس کدام نمیتونه، محصولات بردن فروختن نمیتونه، محصولات نمیخره، صفاتش پسته. بزرگی مثلا جمهوری ده کنکورنس ممکن بیشتر باشه. برای اقتصادی شنموزیم، برای این باید که روبر دانشمند باشه.
جمشید رحمانوف افزود حالا مشکلی اقتصادی در بسیاری از کارخانه و مؤسسات ختلان را گفته است و همین تنگ دستی مالی سببی از کار خارج شدن 6 کارمند خود شورای اتفاقی کسبه ولایت ختلان هم شده است. اتفاقی کسبه ولایت ختلان همچنین از خارج شدن ده ها کارمند کارخانه فرعی بین ناحیه قرغانتپه‌گاز همین ساری نگرانی میکند. محمود خورکشف، رئیس کارخانه قرغانتپه‌گاز، میگوید قطع انتقال گاز به اهالی، افزایش قرض استفاده از نوع سوزشواری و در روبروی مفلس شوی قرار گرفتن این کارخانه سبب اصلی به مرخصی به مهلت سل کردن ده ها کارمند این نهاد می باشد.
اما 1,800,000 قرضی که تاجیک ترانسگاز از ازبکستان قرض داره، اما تمدید شده است. این موقتا خبرتون هم قرض ازبکستان رو میتیان. اگر گاز اتیان البته ما خیلی صحبی گاز اختیار میشویم البته. خیلی وقت من حاضر یک موقع شد که همه کارگرو را وای کردیم.
در همین حال با گفته سیرنبی این نطولوی و رئیس اتفاقی کسبه ساحه کمونالی خطلان، اگر تا یک سال قبل در قرغان تپه‌گز 174 نفر کار میکرد، حالا تعدادی کارمندان این شرکت به 15-20 نفر میرسد. و اما مقامات ولایت خطلان میگویند در پی جستجوی راههای رهایی از بحران بیکاری هستند. طبق اطلاع رسمی این سال بیش از 36,000 جای نوی کاری تأسیس داده شده است. به خاطر فراگیری آدمان بیکار با شغل مناسب در قلمرو شهر و نواحی منطقه بیش از 200 دفعه یرمرکه های جای کاری خالی سازمان یافته است. اما تنها 2000 ساکن خطلان حاضر شدند جای کاری پیشنهاد شده را انتخاب کنند. هرچند در این یرمرکه ها 32,000 جای خالی کاری پیشنهاد شده بود. معاش ناکافی سبب اصلی خودداری آدمان حتی بیکار از قبول پیشنهاد چنین یرمرکه ها بوده است. زیرا بر اساس آمار رسمی معاش میانه یک کارمند در ولایت خطلان در سال گذشته 2009 برابر با 137 سومانی معادل چیزی بیش از 31 دلار آمریکایی بوده. مثلا حقمزد ماهانه کارمندان ساحه کشاورزی به حساب میانه پایین تر از 15 دلار آمریکایی بوده است. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان تپه.
از کار محروم شدنی بیش از 3700 نفر در کارخانه های دولتی و غیر دولتی در ولایتی خطلان. از یکمی نویبر برنامه های بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی
روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 6 تا 8 صبح وقت دوشنبه
روی موجه کوتاه 41 و 25 متر
برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 صبح به وقت دوشنبه روی موجه کوتاه
31.5 و 25 متر برابر با 9520
و 11795 کیلوهرتز. پخش هم زمان برنامه در موهوره هودبرد
روی موج 12226 رمزی میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.ozodi.org.
و شنوندگان ارجمند، حالا همکاری ما نرزالله لطیف در باره دستاورده های پهلوانان تاجیک در مسابقات جهانی سمبو در شهر تاشکند، سفری ورزشکاران تاجیک به چین و نتایج بازی های مسابقات فوتبال لیگ عالی تاجیکستان گزارش می دهد.
پهلوانان تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان اوید به گوشتی سمبو در شهر تاشکند 5 مدال به دست آوردند. در سبقت سمبوی ورزشی ابوبکر زویرف در وزن 90 کیلو و نبی محمد خورکشف در وزن 100 کیلو با مدال نقره سرفراز گردیدند. پهلوان دیگری تاجیک اکمل الدین کریموف در وزن 52 کیلو صاحب مدال برنجی شد. در سبقت سمبوی رزمی فریدون استوپیروف در وزن 82 کیلو و امید حسن بیکف در وزن 100 کیلو جایگاه سوم را کسب کردند. تاجیکستان در حساب دسته‌ای بین 14 کشور در مقام هفتم قرار گرفت. دسته مردانه روسیه با کسب 3 مدال طلا و 4 برنجی غالب شد. خبری دیگر، بگاهی 9 نویبر هیئت ورزشی تاجیکستان با شمول 30 نفر برای شرکت در بازی‌های آسیایی به چین سفر کرد. در این باره به رادیوی آزادی محمود عبدالله، کارمند مسئول کمیته ملی المپیک تاجیکستان خبر داد. وی افزود:
سایرین ورزشگران روزهای دیگر در آغاز مسابقه اینه که در روز مسابقات اونها سفر خدمتی دارند. بایدیم که در حیات تاجیکستان 61 نفر ورزشگر دعوت شدند. از روی 16 نمودی ورزش، یعنی که 13 نمودی المپی و 3 نمودی غیر المپی اشتراک میکنند.
بازی های 16 آسیایی در شهر گوانجوی چین از 12 تا 27 نویبر برگزار می شوند. و خبری آخرین برای مخلصان فوتبال، دسته استقلال دوشنبه که با 74 امتیاز در صدر جدول مسابقات لیگ عالی قرار گرفته است، بیشک با عنوان قهرمانی تاجیکستان مشرف خواهد شد. زیرا دسته ریگر تدزی ترسونزاده که با 62 امتیاز در جای دوم می باشد، پس از باخت در دوشنبه از رقیب اصلیش استقلال با حساب 0-2 امکانی دریافت مدال های طلا را عملا از دست داد. میرزا محمد جانوف، مسئول فدراسیون فوتبال تاجیکستان، به رادیوی آزادی گفت:
ریگر تدز و استقلال بسیار بازی خوب نشان داده استودن، استقلال قهرمان می شود.
با گفته آقای محمد جانوف، با دسته استقلال برای دریافت مدال های طلای مسابقات قهرمانی تاجیکستان در چهار بازی باقی مانده یک امتیاز به دست آوردن کافی است. برای مدال های برنجی مسابقات دسته های وحش قرغان تپه و خیری وحدت تلاش دارند. وحش که در میدان خود بر تیم انرژتیک دوشنبه با حساب 1-0 غلبه کرد، در جدول مسابقات با 50 امتیاز به جای سوم برآمد. دسته خیر باشد با 48 امتیاز یک زینه پایین به جای چهارم فرآمد. نرتولوهی لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان گرامی، قبل از اینکه این ساعت برنامه امون را به پایان بریم، باری دیگر توجه شما را به سرخط خبرهای مهم روز جلب میکنم. امام علی رحمان گفت تروریسم به یکی از واسطه های اساسی بازی های گیوپولیتیکی بعضی نیروهای سیاسی تبدیل شده است. تاجیکستان میگوید هدف از بازگردان دانشجویان تاجیک از مصر تنظیم جریان تحصیلی طالب علمان در مدارس خارجی است. براک اوباما نقشه اسرائیل آید به بنیاد منزل‌های نو برای خانواده‌های یهودی را در بیت المقدس شرقی انتقاد کرد و پرزیدنت آمریکا و اندونزی سازشنامه همکاری‌های تجارتی و مبارزه بر ضد تروریسم را امضا کردند. بعد این طریق شنوندگان گرامی، ساعت اولی برنامه شامگاهی امروز را من نور محمدی خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با همکارم سفرگل عالمی در دوشنبه با امید کامیابی شما به پایان میبریم.
بعد از پخش یک ترانه اخبار تازه، سپس برنامه های دنیای اقتصاد، یک روز با شما و آیین مدارا به شما پیشکش خواهند شد.
با ما باشید.
گریه کردی وقت رفتم از کنارت، آه منی ناشکر میرم در دو چشم انتظارت، لحظه روز جدایی من تو را بگانه خواندم، ماز در آغوش دیگر تا سر افسانه خواندم. مرا ببخش، مرا ببخش عزیزی با وفای من، مرا ببخش، مرا ببخش قشنگترین ترانه برای من، مرا ببخش گریه کردی وقت رفتم از کنارت، آه منی ناشکر میرم در دو چشمی.